أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت همه عزیزان از فضلای بزرگوار و امیدوارم انشاءالله بتوانید ایام و روزگار خوبی رو پشت سر بگذارید و با آمادگی و تراوت لازم به آموختن مباحث علمی، خصوصا مباحث علم اصول که مقدمه ای برای استنباط احکام شرعیه فرعیه برای استفاده خود و دیگران هست، پشت سر بگذارید. بحثمون در رابطه با بحث مطلق و مقید بود، بعد از اینکه مباحثی رو پیرامون تعریف مطلق و همینطور برخی از خصوصیات اطلاق و تقیید عرض کردیم، به تبع از علما که در این مباحث به بحث از مصادیق مطلق می پردازند و اولین مصداق رو اسم جنس مطرح می کنند، در مورد کیفیت وضع اسم جنس عرائضی عرض کردیم. گفتیم که به نظر ما در مقام وضع واضع اسم جنسی مانند لفظ انسان رو برای ماهیت انسان یعنی حیوان ناطق وضع کرده، به این صورت که واضع که در مقام وضع برمیاد لفظ انسان رو فرض اینه که آماده داره و میخواد او رو در برای دلالت بر معنایی وضع بکنه. ابتداعاً ماهیت یعنی حیوان ناطق بودن رو تصور کرده، این معنایی رو که تصور کرده اصطلاحاً بهش میگیم وضع. پس وضع یا همون معنای متصور عبارت است از ماهیت یا همون حیوان ناطق، و بعد هم لفظ رو، لفظ انسان رو برای همون معنای متصور که عبارت از ماهیت باشه جعل کرده. خب با این بیان روشن شد که بین وضع یعنی معنای متصور و موضوع له یعنی اون معنایی که لفظ برای دلالت بر او وضع شده فرقی وجود نداره، و در مقام استعمال هم هر جا لفظ انسان رو به کار میبره، خواه در قضیه‌ای مثل زیدون انسانون یا در قضیه‌ای مثل الحیوان الناطق انسانون، لفظ انسان رو در همون معنای موضوع له استعمال میکنه. لذا فرقی بین مستعمل فیه لفظ انسان در قضایای حملیه به حمل اولیه ذاتی با مستعمل فیه آن در قضایای حملیه به حمل شایع وجود نداره. اما مرحوم محقق اصفهانی کلامی دارند در رابطه با اسم جنس که مستفاد از فرمایش ایشون اینه که میان لفظ انسان در قضیه زیدون انسانون، به هر حال این انسان با فرد ماهیت با زید در ارتباطه و بر فرد حمل شده، با لفظ انسان در قضیه الحیوان و ناطق و انسانون که لفظ انسان صرفا در معنای ماهیت استعمال شده بدون که ارتباطی با افراد داشته باشه، ارتباطی با کثرت نداره، خب از نظر ایشون میان لفظ انسان در این دو قضیه تفاوت وجود داره. ایشون برای تبیین این نظر فهمان که معنای متصور برای انسان، یعنی اون معنایی رو که مثلا واضع در مقام وضع او رو تصور کرده تا لفظ انسان رو وضع بکنه، غیر از معنای موضوع لهه که واضع لفظ رو برای اون جعل کرده وضع کرده. یعنی میخوان بگن که درسته که واضع لفظ انسان رو برای دلالت بر خصوص ماهیت انسان یعنی همون حیوان ناطق وضع کرده، ولی اون معنایی رو که در مقام وضع تصور کرده خصوص ماهیت انسان یعنی ماهیت نبوده، بلکه واضع ماهیت لا به شرط قسمی رو لحاظ کرده. یعنی ماهیت انسان رو که حیوانیت و ناطقیت هست به لحاظ سریان و شیوعش تصور کرده، اما لفظ رو برای خود ماهیت جعل نموده. و در مقام تعلیل این نظریه خودشون که چرا قائل به چنین نظری شدیم و گفتیم که واضع در مقام وضع ماهیت لا به شرط قسمی رو لحاظ کرده نه خصوص ماهیت انسان رو، گفته برای اینکه این کار رو کرده تا تسریت الوضع الال معنا به جمیع اطواره صورت بگیره. یعنی برای اینکه وضع به معنا با تمام حالات خصوصیاتی که برام پیش میاد سرایت داده بشه، ماهیت لا به شرط قسمی لحاظ شده است. پس ببینید وقتی ایشون انگیزه رو تسریت الوضع الی المعنا به جمیع اطواره قرار داد، گفت به این منظور است که واضع در هنگام تصور ماهیت رو لا به شرط قسمی لحاظ میکنه. از این تعبیر، از تعبیری مثل تسریت الوضع الی المعنا به جمیع اطواره، اینکه وضع به تمام اطوار خصوصیات و حالات معنا سرایت بکنه، برداشت میشه که در قضیه زیدون انسانون که انسان رو بر زید که فردی از افراد این ماهیت است حمل کردیم، حالت خاصی برای معنای انسان در نظر گرفته شده وجود داره. و از اون طرف در قضیه مثلا بکرون انسانون حالت خاص دیگری برای معنای انسان مطرحه. اونجایی که انسان بر زید حمل شده، خب اتحاد بین انسان با این ویژگی هاست، با این خصوصیات و اطواره، حیوان ناطق با این قد، با این وزن، با این رنگ چهره، با این تاریخ تولد. و وقتی در بکرون انسانان، همین انسان با بکر متحد شده و بر بکر حمل شده، مراد از اون حیوان ناطق با این ویژگی ها و خصوصیاته که در بکر وجود داره. قدش چیه، وزنش چیه، رنگ چهرهش، تاریخ تولدش، محل تولدش و امثال اینها. پس حالت خاصی که برای معنای انسان در قضیه زیدون انسانون وجود داره، غیر از اون حالت خاصی است که برای معنای انسان در بکرون انسانون وجود داره. به خلاف قضیه الحیوان الناطق و انسانون، که انسان برای نفس ماهیت، برای حیوان ناطق استعمال شده، در این معنا به کار رفته و بر او حمل شده، دیگه در اینجا چون می‌بینید حالات معنا دخالتی نداره، چرا که لفظ انسان در این قضیه، در قضیه الحیوان و ناطق و انسانون، صرفا در مقام افاده معنای موضوع و لهش که همون ماهیت باشه به کار رفته و ناظر به کثرت و تعدد نیست. غیر از حیوانیت و ناطقیت ویژگی دیگری در او اخذ نشده. پس ملاحظه فرمودید که ایشون در کتاب گرون سنگ نهایت و درایه صفحه 667 و 668 از جلد اول معتقد به وجود تفاوت بین معنای متصور یعنی وضع و معنای موضوع له شده و گفته اینها با هم متفاوتند. و وجه اون رو تسریت الوضع الی المعنا به جمیع اطواره قرار داده. اما به نظر میرسه همچنان که محققین از اصولی های متأخر اظهار نظر کردند، دو اشکال بر این نظریه و فرمایش مرحوم اصفهانی وارده. در اشکال اول معمولا میگن آقا از محقق مدققی مثل مرحوم اصفهانی صدور چنین کلامی جای تعجبه. ایشون تعبیرشون اینه، ببینید میگه تسریت الوضع الی المعنا به جمیع اطواره، یعنی برای معنا اطوار و حالات قائله، در حالی که اصلا معنا دارای اطوار و حالات نیست. پس این گونه نیست که اصلا ربطی به مرحله وجود داشته باشه معنا، اون اطوار و حالات مال مرحله وجوده، پس ربط اون معنا اصلا ربطی به مرحله وجود نداره. این که میبینید در وجود اتحاد وجودی بین زید و عمر و بکر با انسان حاصله، ربطی به معنا نداره. چه بسا کلی های طبیعی که حتی یک مصداق هم در خارج ندارند. این که حالا مصداقی وجود داشته باشه یا اصلا وجودی مصداقی وجود نداشته باشه ربطی به ماهیت و معنا نداره. بودن مصداق یا نبودن مصداق اختلاف و تغایری در معنا ایجاد نمی کنه. این مسئله اطوار و حالاتی که مرحوم اصفهانی مطرح می کنند مربوط به وجودات. وجود هم که خارج از ماهیته، عارض بر ماهیته. حتی اگر بگید نه وجود اصیله، اصالت مربوط به وجود خارجیه، اما اصیل بودن وجود خارجی به این معنا نیست که وجود داخل در دائره ماهیت باشه. ماهیت و وجود هر کدوم قلمرو خاص خودشون رو منهای دیگری دارند. همین ماهیت، خواه قائل بشید مثل اصالت ماهیه ای ها به اصیل بودنش، بگید آقا ماهیت اصیله، خواه مثل اصالت وجودی ها بگید نه ماهیت اعتباریه، اصیل نیست، ان الوجود عندنا اصیلو. این ماهیت به هر حال چه اصیل باشه چه اعتباری باشه خارج از دائره وجوده. و چون خارج از دائره وجوده، به همین جهته که نسبتش به وجود و عدم مساویه و بر دو قسم قابل تقسیمه. میگید الماهیت اما ممکنتون و اما موجودتون و اما معدومه، و الا اگر ماهیت وجود دایرشون جدای از هم نبود، نمیشد ماهیت متصاوی نسبت الی وجود و عدم باشه، میشد موجود دیگه، اون عدم رو دیگه ماهیت حساب نمی کردی. لذا میگیم آقای محقق اصفهانی لفظ انسان در دو قضیه زیدون انسانون که انسان بر فرد حمل شد بر زید، و الهیوانون ناطق انسانون که انسان بر ماهیت حمل شد، در هر دو قضیه این لفظ انسان دارای یه معناست و هیچ گونه تکثری در انسانی که محمول در دو قضیه قرار گرفته وجود نداره. این که شما میبینید بین این دو قضیه تفاوت وجود داره، در قضیه زیدون انسانان انسان بر فردی که دارای اطوار، خصوصیات، ویژگی های شخصی هست حمل شده، اما در الحیوان و ناطق انسانان همین انسان بر نفس ماهیت حمل شده. این به خاطر وجود اختلاف در معنای انسان نیست. به خاطر اینه که قضیه حملیه بر دو قسمه. قضیه حملیه یا مثل زیدون انسانونه که یک قضیه حملیه به حمل شایع صناعیه، ملاکشم اتحاد در وجوده، یا نه مثل الحیوان و ناطق و انسانونه که ملاکش اتحاد در ماهیت و بهش قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی گفته میشه. همین اختلاف در ملاک حمل در دو قسم قضیه حملیه موجب میشه که برداشت ما از زیدون انسانون متفاوت از برداشت ما از الحیوان و ناطق و انسانون باشه و ارتباطی به اختلاف در معنای لفظ انسان نداره. و به همین خاطره که میبینیم در منطق میگن وجود طبیعی عین وجود افراده. ببینید وجود طبیعی عین وجود افراد، وجود طبیعی رو میگن، اونی که میخواد در بیرون موجود بشه، ماهیت رو نمیگن. نمیگن ماهیت طبیعی عین ماهیت افراده. نخیر، در ماهیت طبیعی هیچ تکثری وجود نداره. در حالی که طبیعی هایی که دارای وجودات خارجی اند، وجود طبیعی کاملا متکثر و متعدد دارند. پس این اشکال اول که آقای اصفهانی معنا دارای اتوار و حالات نیست، اونی که دارای اتوار و حالات وجوده. چطور شما دارید میگید الی المعنا به جمیع اتواری با تمام اتوار اون معنا؟ نخیر، اتوار و حالات و خصوصیات و ویژگی ها، هرچی تعبیر میخواید بکنید، اینا در ارتباط با وجودن، نه در ارتباط با معنا. این اولا. اشکال دوم، بر فرض که واضع در مقام وضع ماهیت لا به شرط قسمی رو لحاظ کرده، تصور کرده، اما شما میگید لفظ انسان رو برای ماهیت لا به شرط قسمی حیوان ناطق جعل نکرده. میگید آوازه درست ماهیت رو به صورت لا به شرط قسمی تصور کرده، اما خود اون رو موضوع له قرار نداده، بلکه موضوع له رو نفس ماهیت قرار داده. نفس ماهیت، نه ماهیت لا به شرط قسمی. خب وقتی خودتون میگید موضوع له، یعنی اون معنایی که لفظ برای او، برای دلالت بر او وضع شده، نفس ماهیته، از سوی هم میدونیم که استعمال تابع موضوع له. استعمال حقیقی اونجاییست که معنای مستعمل فی منطبق بر معنای موضوع له باشه. و کسی رو سراغ نداریم که استعمار رو تابع وضع، یعنی اون معنای متصور، معنای ملحوظ در حال وضع بدونه. و وقتی استعمال تابع موضوع لهه و این تبعیت استعمال از موضوع له مورد قبول همه است و خود شما هم می فرمایید که موضوع له در اسم جنس عبارت از نفس معناست، کار متصور نداریم، نفس معنا رو میگید، نفس ماهیت رو معنای موضوع له می دونید، پس نباید بین لفظ انسان در قضیه زیدون انسانون و همون لفظ انسان در قضیه الحیوان و تانتق و انسانون فرقی وجود داشته باشه. بلکه شما این لفظ انسان رو برای معنایی که وضع شده بود استعمال کردید، در هر دو مورد شما میگید وضع شده برای نفس ماهیت، مستعملون فی هم کتابه وضع دیگه، پس در نفس ماهیت هم استعمال شده. چگونه میشه قائل به وجود تفاوت بین انسان در این دو استعمال شد؟ پس فرمایش محقق اصفهانی مواجه با این دو اشکال که خدمت عزیزان عرض کردم. حضرت امام راحل عظیم الشأن هم فرمایش محقق اصفهانی رو در بحث اصولیشون مورد مطاقه قرار داده و مایه تعجب دانسته و در مقام اشکال بر ایشون در صفحه 281 از جلد دوم مناهجشون فرمودن ان الموضوع له اذا کان نفس المعنا. آقای محقق اصفهانی شما میگید درست معنای متصور ماهیت لا به شرط قسمیه، اما موضوع له رو میگید نفس ماهیته، نفس معناست، لفظ انسان برای نفس ماهیت حیوان ناطق وضع شده. خب وقتی موضوع له شد نفس معنا، خود معنا، لا یعقل سرایته الی الافراد، خب دیگه وضع شده برای معنا، مستعمل و فی هم کتاب موضوع لهه، پس در خود معنا هم استعمال میشه، سرایت به افراد از کجا؟ این که بیاد این سرایت رو بگیم آقا واضع در هنگام تصور لحاظ کرده، ماهیت لا به شرط قسمی در نظر گرفته، این لحاظ چه تأثیری داره؟ و برای اون که وضع نکرده. و یکون لحاظ الواضع لغوان بلا اثرین، حتی اگر واضع اون سرایت به افراد رو یعنی لا به شرط قسمی بودن رو لحاظ هم کرده باشه، این لحاظ لغو بی اثره، چون برای او که جعل نکرده. الا ان یجعل اللفظ به ازاء الافراد، مگر اینکه بگید آقا این لفظ رو، لفظ انسان رو در مقابل زید و عمرو و بکر و تقی و اینها وضع کرده، شما که اینو نمیگید. این اولا. پس نباید بگید برای معنا اطوار و اینها وجود داره. ثانیا و کذا اذا کان موضوع الحکمه نفس الطبیعه لا یمکن سرایته الی خصوصیات الافراد، اگه یه حکمی بر خود طبیعت حمل شده، بار شده، مثلا ببینید شما میگید الانسانو نوعون، این لفظ معنا به اصطلاح این محمول که نوع باشه، کار به افراد انسان نداره، زید که نوع نیست، عمرو بکر و خالد و تقی که نوع نیستن، اونا فردن، اونی که نوع خود ماهیت انسانه. خب وقتی حکم بر خود طبیعت حمل شده، لا یمکن سرایت و الی خصوصیات الافراد، و همینطور در موارد دیگه لا هزل حاکم و افراد حملا، خواه حاکم در مقام حکم افراد رو لحاظ بکنه یا نکنه، حکم سرایت به افراد نمیکنه، حکم مال خود طبیعت. پس فرمایش محقق اصفهانی رو با کمال احترامی که محضر ایشون داریم نمیتونیم بپذیریم. از نظر ما همچنان که عرض کردیم، به هر حال اسم جنس برای دلالت بر ماهیت وضع شده و در اون معنا هم به کار میره. اون اختلافاتی که شما میبینید مال کیفیت حمله، ملاک حملها فرق میکنه، و الا معنای لفظ انسان تعدد پیدا نمیکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.